جدایی خوشگل بود، موسیقی قشنگ بود، دوستش می‌داشتم. خواهم کتاب چی اسم این موسیقی هم بگین، بعدم ببینیم خواننده‌اش کی بوده، بگین رفقا برن دانلود کنن خوشحالشون بشه، دانلود نکنن بارگیری کنن دیگه، این چه زندگیه الان. پویا بیاتی بود، لابد با همین جمله بگردیم می‌جوین پیداش می‌کنین دیگه، ولی حامد رضا یادداشت می‌کنیم. ای بابا دانلود رو در فهرست کلمات خودم یادداشت کردم. 30,036,37 ثانیه پیام کوتاه ماست. 22,65,25,25 هم نمره تلفنمونه. عنوان قطعی که پویای بیاتی عزیز خونده بود وطن بود، خیلی آهنگ خوشگلی بود، دوستش می‌داشتم. دم شما هم گرم که شنفتین، دم شما هم گرم که پخش کردین برامون خان کتاب چی، سپاسگزارم. بسیار خب، با رحیم ادامه بدم. ما تو 14 سالگی شما و پسر دایی محترمو در بازار روزای ری رها کردیم. چقدر باحال بود، لباس نقلی می‌فروختیم. آره قشنگ بود، دوست داشتم. چند وقت این ادامه داشت؟ من می‌خوام
این حداقل یک سال طول کشید.
یعنی هم این کسب و کار بود.
آره یک سال ما مدام می‌رفتیم تو این بازار روزا کارا رو انجام می‌دادیم و می‌فروختیم و خوشحال از این قضیه.
بعد چی شد که ول شد این کار؟ فشارهای خارجی؟
آره پدر مادرم که فشار آوردن، بعد ارزم بزرگتون که درسای خود سنگین تر شد.
آره دیگه 15-16 سالگی که میرسید دبیرستان تو میشه ماجرا بود.
بعد ارزم بزرگتون که ولی جسد گریخته این کار رو انجام میدادیم، ولی میومدیم تو عیاد انجام میدادیم اون موقع، چون بازخوردش خیلی بهتر بود واسه ما.
آها یعنی شما راهبرد در حقیقت فعالیتتون عوض کردین، اومدی مناسبتی کار کردین.
مناسبتی کار کردیم.
بگین چه جوری کار میکردین، یعنی بهم بگین لطفا.
میگین تو عیاد، خب محله ما خب زوار زیاد داشت.
آره دیگه ری مثلا فرض کن جاسوس زن انداختن، مثلا همین الان عید آقا جانم صاحب از زمان که برسه دیگه اونجا مثلا نیمه شعبان
عیاد
سوزن بالا بکنی کله ملت میاد پایین.
خدا شکر بازخورد خوبی هم داشت. ما تو
بساط دیدنی یعنی
چون اون موقع هم شهرداری هم نمیذاشت ما تو دستمون میگرفتیم.
یعنی سرپای کار اصلا سرپای کار میکردیم.
سرپای کار میکردیم.
بعد اون موقع هم پارکینگ حرم مثلا اینقدر وسعت و اینا نداشت که، یعنی مثلا خیلی جای محدود در عرض وجود داشت، بقیهش همه خاک ماکی و اینا بود.
بعد ارزم حضورتون که همیشه یه کیسه با خودمون میبردیم تقسیم به دو میکردیم، چون عرض کردم همون نقلیه چون کوچیکم بودش دم دستمون بود راحت می‌تونستم.
راه دست بود اصطلاحا. خب
آره راه دست.
شما بیشتر می‌فروختی یا پسردایی خدایی؟
هر جفتمون با هم.
نه حالا اسم پسردایی اول بگیم و بعد بگیم کدوم تو جدی دیگه. بالاخره شما که نمی‌تونید ملت خالی بندی کنید. نه به هر حال اگه پسردایی هم ناراحت بشه اشکال نداره، نمی‌تونید.
نه ایشون حرفه‌ای‌تر از من بود.
آخه این تواضع فروتنی دوست داشتم باشی. من فهمیدم که بیشتر میفروخ چنانجا افتاد دانی متوجه شدم که بیشتر میفروخ. نوع اینطوری من خودم اینطوری هم مثلا ما الان چقدر دلم هوای مارزو که الان مشرف میشیم مشهد، ما کلن انگار مثلا کاسب جنسش از سر راه آورد، اصلا چونه نزنی میمیریم دیگه. خب اینطوریه قصهش. حالا هرچند خود سوقات هم تهیه کنید فلان، مهارت گفتگو کردن مذاکره با مشتری اونجا در شما پیش آمد کرد یا نه شما یک کلام بودین و مثلا همون قیمت مصوبه پسر دایی و پسر عمگی مثلا قضیه رو حل میکرد؟
نه اونجا ما خب بالاخره انعطاف داشتیم، بالاخره همه یه سری ها میومدن همون قیمت رو میخریدن، یه سری ها میگفتن به قول شما چونه میزدن و ما هم بالاخره انعطاف داشتیم، باید بار رو تموم میکردیم، باید میفروختیم ما.
این بایده بود.
آره بایده بود، چون سنگینی کیسه برای برگشتش خیلی سخت‌تر بود.
آره خیلی احساس میکنم خیلی غمناک، اگر بخوام تراژدی رو ترجمه فارسی کنم میشه خیلی غمنامه سنگینی برای شما میبود. بعد مثلا فرض کن آخر ولادت هم بود، آخر اعیاد بوده مثلا دیگه
باید تموم کرد. آره منعطف بودیم، از همونجا ارتباط رو با مشتری ها یاد گرفتیم، یعنی تا همین الانش خیلی تاثیرگذارم بود.
آها دنبال همین بودم.
آره خیلی تاثیرگذار بود، حتی همین الانش هم بعد من اول به اصطلاح ورودی بچه‌هایی که میان با ما همکاری میکنن بهشون میگم که نگاه کنید اون طرف چهارا یا پایین یا بالا یا بهترین جاها میتونن مشتری خرید کنن، ما نه بهترین جنس رو داریم نه بهترین چیز رو داریم، فقط اخلاقه که مشتری رو میکشونه به سمت ما. مشتری تو فضای مجازی یا جای دیگه راحت ترین خرید رو میتونه انجام بده، ولی میاد اینجا یه ارتباط با شما بگیره، شاید هم درد دل کنه حتی. خب ما
چه جمله خوبی بود.
آره من حتی جمهوری هم که اصلا بعدن کاسبی کردیم، من مشتری داشتم که می اومد اونجا فقط درد دل میکرد با ما، صحبت میکرد، اصلا چیز خریدی نداشت، ولی یه خانوم محسنی بود دوست داشت با ما صحبت کنه، فرزندانشون همه خارج از کشور
بودن، گوشش نوای جسته بود،
ولی خب چه اشکال داره باشه، با همه اینا باید مدارک کرد، ما از همونجا نشأت گرفت، ما باید انعطاف داشت.
میدونی الان چی تصور کردم رایم خان؟ اسم سرداری بگیم زحمت؟
چی؟ مهدی یعقوبی.
آقا مهدی رو مثلا تصور کنم، شما آقا مهدی بود موقعی که کارت خان نبوده که، با چه حجمی از پول نقد مثلا تشریف میبردین سمت منزل، کارش میکردین پولا رو؟
یادمه
جاساز میکردین،
میذاشتیم تو جیبمون شب قبل از اینکه بریم خونه، چون باید پاکسازی میکردیم همه اینا رو.
آره من میدونم چه سوالی بپرسم رحیم خان.
جلوی در همه آره تقسیم بندی میکردیم، بعد میرفتیم این چیزایی که مونده رو جاساز میکردیم، بعد میرفتیم خیلی عادی خونه میشستیم.
آره خیلی شب نه خانی اومده نه خانی رفته،
هیچ اتفاقی نیفتاده.
قشنگ بوده این خاطره ها، قشنگ بوده. خیلی خوب، وقتی وارد دبیرستان میشین این موضوع آهسته آهسته کم رنگ میشه و بعد مناسبتی میشه. خب
آره مناسبتی میشه
و بعد از این که مناسبتی میشه، میخوام ببینم این خطه تا کجا ادامه پیدا میکنه. این همین خط است که الان امروز رو رحیم رو به همون جای میرسونه که الان ایستاده.
دقیقاً ما از همون ابتدا شروع کردیم، یعنی از همون اونجا واقعا من به پوشاک خیلی علاقه من شدم، اومدیم تو به اصطلاح شاگردی مغازه بود.
هم اینا رو میخوام بگین، یعنی اتفاقا همینا رو میخوام، چون حرفم با آقای دکتر خانم همینه، یعنی با دکتر مسلم میخوام همین حرفو بزنم که چند روزی شاگردی کردی، چند وقت رفتی شاگرد وایسادی، چقدر خاک مغازه رو خوردی، چون مدتی توی بازار بزرگ بودم به مناسبتی توی فرش فروش های محترم این رو دیدم و توی لباس فروش های چون صنف لباس زیر چه لباس زنانه که تو حمام چال بودن و چه از روز کوچه ماهرو و فلان و بهمان اینا تو بازار بازار عباس آباد بازار بزرگ اینایی که بودن اونجا این شاگرد پروری رو دیدم. میخوام از فرمایش شما پاس بدم به دکتر مسلم عزیزم که با هم گپ بزنیم. خب از که رفتیم سراغ شاگردی؟ وقت درستون هم به کجا رسوندی؟
من تا دیپلوم رو خوندم، بعد ارزم با حضورتون دیگه بعد از اونجا دیگه دیدیم نمیتونیم ادامه بدیم، رفتیم سمت اصلا
دیپلوم رو گرفتی و دیگه نرفتیم پیش.
جناب دکتر یه مطلب خوبی رو اشاره کرد، این که اصلا شاید مبلغه تو اون کار مهم نباشه. من یادم اون زمانی که ما میرفتیم کار میکردیم با 50,000 تومان ما کار میکردیم که مسیر رفت و برگشت منم نبود، ولی دوست داشتم، ولی باید انجام میدادم چون عشقشو داشتم. میرفتیم اونجا کار رو استارت زدیم انجام دادیم، با همین پسر داییمونم انجام دادیم اتفاقا. منطقی مراتب این شد صاحب کار من، صاحب کار من پسر داییم
مهدی.
آره مهدی عقوش صاحب کار من،
چون مهدی شد صاحب کار. خب اصلا اینجا کار دارم باید. پدر و مادر شغلشون چی بود؟
جان
پدر و مادر شغلشون چی بود؟
مادرم خانه داره، پدرم هم که تو شهرداری کار میکرد،
کارمند شهر. لذا فرهنگ غالب این بود که بابا رحیم چه کاری، برو یه جا استخدام شو، دستتو بخون برو یه جا استخدام شو، آب باریکه و فلان و بهمان و کارمندی و بیمه مهمه اصلا خیلی. خب
تو یه سری از خانواده های همین اتفاق افتاده، نیا بونید میگن که خب
نمونش من آقا اینا ها نمونش اینجا وایستاده. حالا بماند که من آدم یاغی بودم چه کاری کردم با ببخشید، ولی خب به هر حال خب میخوام بگم این تو مثلا من پدر مادرم فرهنگی بودن، براشون این روشی که جلو برو بیمه داشته باشه، کار اینجوری باشه فلان، یعنی مختصات کاری که پیشنهاد میکردن برانگیخته از زمینه خانوادگی ما بود.
آره بیشتر خانواده ها اینجوری بودن.
آره هم نسلای ما ده ما این
واقعا بیشتر خانواده ها اینجوری بودن که
فکر. و تو دیپلم خوندی و رها کردی؟
آره رها کردم تمام،
کلا تمام. آقایون خانم ما این همه میگین نمیدونم همش دکتر فلان بهمان اینا کارآفرین نمیشه، ما رحیم خان یعقوبی دیپلم داره، یک کارآفرین خوب موفق سربالاسین جلو هم هست. حالا خوبتون شد بیا آفرین. چطور شد مهدی شد صاحبکار؟
به نمایندگی از برادرشون اونجا، برادرش اومد با با صاحب مغازه شریک شد و
سرمایه گذار.
آره، مهدی به عنوان نماینده ایشون اونجا
به عنوان پسر حاجی شد صاحبکارشون. همینجا وایسا دیگه نمیذار به جلو. دکتر جان الان اتفاقی که افتاد این بود، ما یه فرهنگی داشتیم یه زمانی دکتر خانی عزیزم به اسم فرهنگ پادویی، خب که یک مدت باید در خدمت صاحب کاری می بودی، خاک اون کار رو می خوردی اصطلاح، و این اصطلاح خاک خوری اون کار از کجا آمده؟ از رفت و روبه کف این مغازه خاک خوردن ماجرا. چرا باید خاک می خوردن؟ چون می گفتن این خاکی که الان نشسته اینجا مزه کار رو گرفته، یعنی جان مایه کار در مزه این خاک هست، این بونش، این اگه می خواهی بونش رو بدونی. الان من اگر به پسرم بگم برو وردست، چون حالا اینا با رفقاش کتاب نانوشته رو فروختن بماند، مثلا آقا پسر شما رفته غرفه گرفته اینا یه کتاب 4 صفحه نوشتن، به رفقاش گفته خیلی خواهی بقیهشو میخواییم باید پول بدین بقیهشو با بنویسیم برد، ولی 4 صفحه اینا همان این پیش درآمدش ایناش و کتاب نانوشته فروختن. ولی من الان اگر بگم برو فلان انتشاراتی زیر دستای فلانی وایسا، دو تا بهش بگم جارو کن، میدانم که بر نمیتابد. نسل 80 هم هست. چطور شد ما با این فرهنگ خدافزی کردیم؟ چطور شد که ما این فرهنگ رو دیم؟ اصلا فرهنگ خوبی بود یا نبود؟ و در دانش شما و در گستره دانش شما این جزء فرهنگایی بود که میتوانست کارآفرین آفرین باشد یا نه؟ بعد برای من توضیح بدید لطفا. ممنون.
یه مطالعه خیلی خوبی تو ایران انجام شده در رابطه با کارآمدی رشته‌های تحصیلی.
آها.
نتایج خیلی ارزشمندی از این مطالعه قابل ارائه هست. اومدن رشته‌های تحصیلی گوناگونی که الان در ایران ارائه میشه رو بررسی کردن، به این جمع‌بندی رسیدن که رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی، بعدش هم رشته‌های صنعتی بالاترین کارآمدی تحصیلی رو دارن. دلیلش هم اینه که مثلا موقعی که شما دانشجوی پزشکی میشید، بعد از اینکه 5 ترم تحصیلی رو گذروندی، دیگه کم کم باید وارد درمانگاه بشی، باید وارد بیمارستان بشی، باید بری کنار پزشکان و پرستاران به صورت واقعی کنار بیماران،
حالا استاجر بشی، بعد از اینکه استاجر بشی اینترن بشی، بعد انترن بشی، بعد فلان بشی.
بله، یعنی یه فرایند خیلی خوبی رو طراحی کردن که شما تحصیلت با یادگیری عملی تو امان میشه. یا مثلا دوستانی که در حوزه‌های مدیریت صنعتی یا حوزه صنعت هم کار میکنن، باز این الگو رو خوشبختانه دارن که بخشی از آموزه‌هاشون رو در قالب طرح، در قالب کارآموزی، در قالب کارورزی در کارخونه واقعی، در کسب و کار واقعی میگذرونن و
ساعات واقعی رو در صنعت واقعی باید بگذرونن.
آره، و بسیار کمکشون کرده که تثبیت اتفاق بیفته. چون مثلا عرض میکنم شما اگه ساعت‌ها در رابطه با جدول مندلیف صحبت کنی که این عناصر چی هستن، روش ترکیبشون، فرمول‌های شیمی، اینها در آزمایشگاه و در کلاس برای دانش آموزت مطرح کنی، موقعی که ایشون رفت و یه کارخونه صابون رو دید، یه کارخونه شامپو رو دید، یه کارخونه مثلا تولید مواد معطر رو دید و بعد به ایشون توضیح داده شد که این همون جدول مندلیف هست که با یک فرمول خاصی به این نتیجه رسیده، این تثبیت دانشی براش اتفاق میفته که عجب، اون چی که من تو کلاس یاد گرفتم نتیجهش میشه این محصولی که ما الان داریم مشاهده میکنیم. 3 تا نکته وجود داره. نکته اول اینه که نظام کارآموزی یا استاد شاگردی یکی از ویژگی های جامعه به هم پیوسته همه آشنا بود. یعنی مثلا من شما رو میشناختم، شما آقای یعقوبی رو میشناسید، و لذا من اگر فرزندم رو به شما میسپردم یا یکی از اعضای خانواده من میومد پیش شما کار میکرد، اطمینان داشتیم که شما از حیث اخلاقی همون نظارت و مدیریت رو خواهید داشت که خود من به عنوان یک پدر خواهم داشت. لذا نظام کارآموزی و نظام استاد شاگردی برونداد جوامعی بود که بیشترین شناخت رو از همدیگه داشتن، نه فقط در ایران، در کشوری توسعه یافته دنیا هم همینطور. مثلا اگر 2 یا 3 تا مطالعه در مورد انگلستان انجام شده، چون نظام استاد شاگردی یکی از برجسته ترین اتفاقاتش تو انگلستان بود.
بله، بعد از عصر انقلاب صنعتی. بله. انگلستان بعد از اون فرانسه است که اینا استاد شاگردی نظام.
دقیقاً بیشترین نظام استاد شاگردی نظام یافته اونجا اتفاق افتاد، بعد کم کم وارد آلمان شد و کشورهای دیگه. منتها این الان که داریم با هم صحبت میکنیم، این نظام استاد شاگردی اونجا نهادینه شده، تبدیل به یک نظام شده، تبدیل به یک مدل شده. مثلا اگه یادتون باشه ما خودمون هم در دوره دبیرستان دوره کادر رو داشتیم،
طرح کادر
یعنی کارآموزی دانش آموزان، که خود من یادم میرفتم و مثلا تایپ یاد میگرفتم، یا میرفتم سر
ماشین نویسی میکردیم،
یا مثلا میرفتیم سر کلاس به عنوان دستیار معلم در کنار معلم قرار میگرفتیم و گوش میکردیم، فنون تدریس رو ازشون یاد میگرفتیم. در یه وقته هم رفتیم توی یک کارگاه خوشنویسی یا خطاطی، اونجا خطاطی و خوشنویسی رو یاد گرفتیم، و برخی از دوستان دیگه تو کارهای دیگه میرفتن. منتها الان که داریم با هم صحبت میکنیم، اگر بخوایم این مدل رو به پیش ببریم، سه تا نکته جدی داره. نکته اولش اینه که ما دیگه نمیتونیم در قالب صرفاً روابط فردی و خانوادگی و بین من و شما و آقای یعقوبی این نظام کارآموزی و استاد شاگردی و کارورزی رو به پیش ببریم. لاجرم یک سری نهادها هم باید ورود کنن.
بله.
مثلا آموزپرورش اینجا نقش بسیار جدی داره.
سازمان فنی حرفه‌ای میتونه نقش خیلی مؤثری
داشته باشه. بله، سازمان فنی حرفه‌ای، سازمان جهاد دانشگاهی، نهادهایی که در حوزه مهارت آموزی هستن خیلی میتونن ورود ارزشمندی داشته باشن
و که نظاممند کنن استاد شاگرد.
دقیقاً. به ویژه یادمون باشه ما الان مطالعه دیگه باز انجام شده که مدارس ما با ظرفیت 62% کار میکنن. بهترین مدارس
در بهینه حالت،
در بهترین حالت مدرسه های ما 62% ظرفیتشون رو به کار میگیرن. مثلا شما وارد یه مدرسه میشی، کلی امکانات، کتابخونه، آزمایشگاه، ساختمون عالی در یه جای خوب، ولی بسنده کرده به همین ورود بچه ها از ساعت مثلا 8 تا ساعت 12 و یک سری سرفصل های آموزشی و بعدش هم خدا حافظ تا فردا. خب از ساعت 12 یا مثلا یک دیگه مدرسه تعطیل میشه، این همه امکانات بلا استفاده میمونه، در حالی که در همین سیستم آموزشی دوالی که عرض کردم خدمتون، مدارس در ساعات فوق برنامه مهارت ها رو به دانش آموزان یاد میدن.
البته که اینم باید تکمیله فرمایش شما عرض بکنم، الانه در مدارس خاص تو شهریه چنین و چنان هم میگیرند برنامه های فوق برنامه رو دارن، یعنی مثلا از ساعت معمول نظام آموزشی بعد شروع میکنن این کار رو انجام دادن. ولی به گمان من این هیچ پژوهی نداره دکتر، ببینید مبتنی بر پژوهی و داده نیست، اما چیزیست که برداشته این اندوخته زیسته منه از شرایطی که در حال حاضر پسرم داره تجربهش میکنه، چه کوچیکه چه بزرگه. به گمانم اینقدر جدی نیست، یعنی به اون میزانی که ما از کلمه نظاممند انتظار داریم که بیرون داده جدی داشته باشه، مهارتی رو اضافه بکنه به من محصل که قابل احصا و اندازه‌گیری عمل کرد باشه، نیست.
بله،
یعنی من نمیتونم این نمره رو بهش بدم. نمیدونم شما چقدر اون هم داستان.
باز اتفاقا خوشبختانه تو این قضیه هم یه مطالعه خود آموزش‌پرورش انجام داده، 2/3 مدارس در کشور ما دارن این کارا رو انجام میدن که عموما مدارسی هستن که شهریه میگیرن، پول از خانواده ها میگیرن، ولی یه سری برنامه‌های فوق برنامه تعریف کردن که بیشتر جنبه جذابیت داره که مدرسه ما این کارها رو انجام میده، این مهارت‌ها رو ارائه میده، این خدمات رو به دانش آموزانش ارائه میده. ولی عموم مدارس ما، به ویژه مدارسی که بیشترین مخاطب دانش آموز رو داره که مدارس دولتی ما هستن،
بی‌بهره از ما،
از این موضوع واقعا بی‌بهره هستن. پس نظام کارآموزی و کارورزی یکی از کلیدواژه‌ها و یکی از مهمترین تأثیرگذارانش میتونه نظام آموز پرورش، نظام سازمان فنی حرفه‌ای و سایر نهادها باشه. این نکته. نکته دوم، اصولا یادگیری و مدل یادگیری هم عوض شده، الگوی یادگیری عوض شده. مثلا عرض میکنم الان همون فرزندان شریف شما که انشاءالله خدا حفظشون کنه، اطلاعاتشون از شما به روزتر، به هنگامتر هست در حوزه فناوری های نوین، در حوزه هوش مصنوعی که به زودی اطلاعاتشون از من و شما کاملا فراتر خواهد رفت، در حوزه کارهای نوآورانه و خلاقانه به مراتب از من و شما جلوتر هستن، چون روش یادگیریشون روش یادگیری تدریجی و گام به گام و استاد شاگرد نیست، روش جستجوی آخرین مطالب و دسترسی به آخرین منابع هست. ولذا شما الان تو همون دانشگاهی که تشریف دارید میبینید دانشجویان عزیز دهه 80 ما رساله‌ای که تولید میکنن، پایان‌نامه‌هایی که مینویسن، سرعت تدوین محتواها، سرعت گردآوری اطلاعات و همچنین کیفیت تحلیلگریشون با نسل مثلا 70 و 60 تفاوت بنیادی کرده. کاربردی تر، عملیاتی تر و واقعی تر دارن،
متزن تر کاملا،
بله کاملا با یه مستاق مشخص دارن کار رو به پیش میبرن. خب خیلی ارزشمنده
در محل نظری، بله.
و نکته سوم که حائز اهمیت هست، یادمون باشه ما اصولا موقعی که از نظام یادگیری و نظام آموزشی همزمان با تحصیل صحبت میکنیم، اصولا قصدمون این نیست که فرد از دانشگاه و از مدرسه جدا بشود و بعد بره مثلا یک درآمدی رو به دست بیاره بگیم این یک ارزش محسوب میشه. قصد ما اینه که یک دانش آموز، یک دانشجویی که همزمان داره درس میکنه، تحصیل میکنه در یک رشته مشخصی، با جامعه واقعی هم درگیر بشود. مثلا آقای یعقوبی فرمودن که آقا ما یک حاج خانمی میومد اونجا فقط با ما صحبت میکرد، ما یاد گرفتیم که در جامعه سنگ صبور باشیم، یاد گرفتیم که همیشه نگاه انتفاعی به جامعه نداشته باشیم، یاد گرفتیم که به همه صرفا به عنوان مشتری نگاه نکنیم،
مشتری تجاری لااقل نگاه نکنیم.
به هر حال این حاج خانم هم نوه‌هایی داره، نتیجه‌هایی داره، خانواده‌هایی داره، وقتی به ما اعتماد کنه ممکنه خودش خرید نکنه، ولی ممکنه بره ما رو به دیگران معرفی کنه. پس بنابراین در این تعاملات و گفتگوهایی که ما با جامعه برقرار می‌کنیم، واقعیت‌های جامعه، کهنه فرهنگ های جامعه، خرد فرهنگ های جامعه رو هم فرا میگیریم. و جالبه به شما عرض بکنم الان بسیاری از سخنوران بزرگ دنیا که کتاب هاشون هم تو ایران چندین بار تجدید چاپ شده، اصولا جز فروشندگان دوره‌گردی بودن در زمان خودشون که دست فروشی میکردن، مثل آقای یعقوبی عزیز که فرمودن ما لباس ها رو دست میگرفتیم و میبردیم و به افراد عرضه میکردیم و بعد از ما خریداری میکردن. چرا؟ چون اینا میرفتن و از نزدیک یک جامعه رو تجربه میکردن و بعد تجارب خودشون رو مینوشتن، مستند میکردن و جز جذابترین و خواندنیترین کتاب ها میشد. در یه جمله جمع‌بندی کنم، باور من بر این هست که ما اگر الان جوانی هستیم که جویای کار هستیم، سه تا سوال رو از خودمون بپرسیم. سوال اول اینه که من چه استعدادی دارم؟ خواهش میکنم دوستان من در بستر وب یک جستجوی ساده ای انجام بدن، استعداد شغلی خودمون رو چجوری شناسایی کنیم؟ آیا من فردی هستم که بیشتر مایلم خودم صاحب کارم باشم، بیشتر مایلم خودم اشتغال رو ایجاد کنم، خود اشتغالی کنم، خودم یک کسب و کار را بندازم؟ آیا من یه فردی هستم، سوال دو، نه اصلا از این کسب و کارهای موجود خیلی من راضی نمی‌کنه، کسب و کارهای نوآورانه و کارآفرینانه و خلاقانه است که من براش ساخته شدم، ده ها و صدها ایده در ذهن منه، پس آیا من میتوانم یک کارآفرین موفق باشم؟ سه، آیا من می توانم یک کارمند یا کارگر موفق باشم و با دیگران کار کنم؟ پس این سه وجه رو ما از خودمون بپرسیم و بعد آزمونهاش رو و تستای استانداردی که الان وجود داره رو که به صورت رایگان هم هست رو هم برای خودمون تکمیل کنیم،
بله.
و بعد با رویکرد خودشناسی، دیگران شناسی و آزمون‌هایی که انجام میدیم به این جنبندی برسیم که من در چه حوزه‌ای میتونم کار کنم. باور من بر اینه بعضی وقتها آقای دکتر معتدی عزیز اگه مثلا بره توی نظام مزدبگیری و نظام کارمندی و نظام در حقیقت دستورگیری، خیلی فرد ممکنه موفقی نباشه و حتی ممکنه بحران هم ایجاد کنه، ممکنه دردسر هم ایجاد کنه، ممکنه تو محیط کارم به عنوان یک نیروی ناهمراه، ناهمگون،
اسمش گذاشته بودن یاغی زمانی
مثلا، متمرد اینجوری ازش یاد کنن. این موضوع رو ما تو مستعدینمون زیاد داریم، ولی همین فرد یه دفعه در مقام یک کارآفرین که قرار میگیره بسیار محبوب القلوب میشه، ایده های نوآورانه میده، کسب و کارهای بسیار جذابی رو راه اندازی میکنه، ده ها و صدها نفر رو مسیر اشتغال رو براشون فراهم میکنه و لذا اونجا جلوه گری میکنه. من باورم بر این هست که ما در موضوع مهارت های فردی برای شغلیابی لازم هست اول به خودشناسی برسیم. خودشناسی که من کیستم، نقشم چیست و کجا قراره بروم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود. این حالا آمدنم بهر چه بود رو فعلا در حوزه شغلی بهش نگاه کنیم که من چه کسی هستم، چه مهارت هایی دارم، چه تخصص هایی دارم، چه علاقمندی هایی دارم و بعد در چه کارهایی و در چه مسیر شغلی میتونم موفق بشم. آیا میتوانم کارمند خوبی باشم؟ آیا میتوانم خود اشتغال خوبی باشم؟ آیا میتونم کارآفرین خوبی باشم؟
سپاس از لطفتون، خیلی توضیحات جامع و خوب، مخصوصا خیلی لذت بردم از اینکه مبتنی بر پژوهش‌ها و داده‌های سرسنجی شده بود. این خیلی برای من لذت بخش بود. 991-324 نوشتن که گنجلی هستم از مشهد، تازه با شما آشنا شدم، بیست به خاطر امکانی یه همچین برنامه ادامه دار کارمتا برای جهان اشتغال برد. خیلی ممنون، خیلی ممنون. از شبت خدمتتون که نوشتن که 913-69-68 نوشته درود بر دکتر حامد رضا، هنوز من مهندس واقعی نیستم و سلامت رو با آغوش باز پذیرایم. منم علیک رو به خدمت شما برمیگردم. اولیا مخدرات پرسیدن حامد رضا اولیا مخدرات چی میشه؟ اون اولیایی که نوشتیم اولیا مربیانه با اینه، یعنی که بانوان والا مقدار. عرض به حضورتون که مریم سرکا خانم مریم بهلولی است که مانشو گفتن آقا داداش گلم ارادت، خیلی مخلصم آبجی، با همراهی دختر خانم یاسن آقا پسرم علیرضا خان داداش بزن حاضری ما رو، خیلی هم مخلصیم. چش شما حاضرید خود به خدمت شما که عرض شود نوشتن که تا که بازار نیست چطور راضی باشیم؟ از چی راضی باشیم دکتر؟ راجب این با هم حرف بزنیم. چش من خدمتت عرض میکنم از چی راضی باشیم ان شاء الله. و بعد به خدمت شما که عرض شود علیرضا سبیانی همراه ماست، متشکرم از لطفت. از آقای دکتر خانی عزیز تشکر کرده علیرضا سبیانی، خیلی متشکرم. به خدمتتون که نوشتن داداش رحیم دیگه لهجه کف بازارم حسابی استاد است. بله خیلی هم استاده داداش، هزار سال اینطوری هست. بعد از خوی مهدی یوسف‌زاده زده که با شروع برنامه شما برف خوبی داره میاد. آی موجی بدون شما شب آفتابی مثل روز بدون آفتاب. خیلی مخلصم، شما فردا ظهر نهار جای قول نده. متشکرم. شاید باورتون نشه ولی مهدیار یعقوب 13 ساله از کرج پیام دادن خدمت. مهدیار داداش بخواب دیگه، داداش میکردم دیگه، فردا مدرسه نداریم اگه. 913-0 نوشته سلام و عرض ادب مهتدی عزیز دل. مهتدی جان کلکل با مخالفات شروع کنیم یا زوده؟ نه داداش زوده، حالا پیامکاشو میخونم بعد شروع کنیم. سرکا خانم اعظم مرادی از شیراز همراه ما هستند و دوست عزیزم 0900 آیه خانی زحمت بکشین این رو یادداشت بفرمایید. نوشتن که میخوام گلخانه بزنم در اصفهان، در این شرایط چه محصولی توجیه اقتصادی داره؟ این رو شاهین خانم از اصفهان پرسیدن.
بله.
اگه زحمتتون نبود یه وقتی گفتگو بکنیم. 0900-342-12 نوشتن سلام، من بعد از دانشگاه خیلی تلاش کردم وکیل بشم ولی اگه پول کافی و امکانات لازم داشتم الان بیکار نبودم، نفهمیدم چی شد. ولی اینم یادداشت کنیم با هم گپ بزنیم لطفاً. چشم. بعدن شب الان شب چرا ببینیم بعدن پیامک بخونیم. الان چشم، هرچی شما بگید رئیس. ناخدا یکم سرکار خانم کتابچی میگم بریم شب چرا بشنویم. شب چرا بسته ایه که همونطور که میدونید برای شما فراهم شده توسط دوستان و همدستگان من در سردبیری شب آفتابی، سرکار خانم مهدوخت نعمت‌زاده و همکاران فاضلم در شورای سردبیری شب آفتابی میرن میجورن باورهای نادرست رو در مورد کسب و کار پیدا میکنن و وقت تلاششون اینه که به خدمت شما که آرزم این کجتابی های ذهن و باور ما رو اصلاح بکنه. شب چراغ امشب به این باور نادرستی پردازه که شراکت بدون در نظر گرفتن وجوه اشتراک اخلاقی با شرکا میتونه امکان پذیر یا نتیجه بخش باشه. بریم ببینیم چی فراهم کردن با کارشناس، چی گفتگو کردن. اینم بگم راجب نظام استاد شاگردی که جناب حافظ میفرماید که شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. اینم جناب حافظ گفته و قبل از شکر شکن شبان. اینم گفتم بگم بهتون که خوشحالتون بشه. بریم فلفل شب چراغ رو بشنویم، فقط به خاطر داشته باشید که اینجا دقیقا شب آفتابی خود شماست.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
می‌کنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورت اینجور نیست.
شب چراغ